خب سلام میکنم. امروز 21 اکتبر 2017 است، سومین جلسه از بررسی نظریه حکومت قانون در ایران، البته فصل انتهاییش یعنی فصل خاتمه به نام تجدید مطلعی در مفهوم سنت رو پی میگیریم. جلسه گذشته گفتیم که طباطبایی در نقد کتاب مشروطه ایرانی مال کتاب آجودانی نوشت که انقلاب مشروطه پیش زمینه انقلاب اسلامی نیست، بلکه انقلاب مشروطه از نوع انقلاب هایی است که برابری ذیل آزادی قرار می گیرد. یعنی بررسی کرد از طریق توکویل و هان آرن، گفت انقلاب ها دو دسته، انقلاب هایی که نسبت آزادی و برابری اینطوری است که آزادی مهمتره یا برابری مهمتره. آزادی مهمتره مثل انقلاب انگلستان، مثل انقلاب آمریکا، و برابری مهمتره مثل انقلاب فرانسه. اون چی که آزادی مهمتره برابری هم تضمین میکنه. اون چی که آزادی در سایه قرار میگیره در واقع ممکنه به حکومت وحشت و ترور منجر بشه، مثل مال فرانسه، مثل مال روسیه. بنابراین میگه انقلاب مشروطه، چون آجودانی ادعا کرده بود که در کتابش که انقلاب مشروطه پیش زمینه ولایت فقیهه، میگه اصلا اینطوری نیست، بلکه انقلاب مشروطه انقلاب های از نوعی که برابری ذیل آزادی قرار میگه، در حالی که انقلاب اسلامی از نوع انقلاب هایی است که آزادی در ذیل برابری قرار میگه. به همین دلیل بسیاری از نهادهای مشروطه در انقلاب اسلامی از میان میره، و یا اینکه در صورت اون نهادها ماده جدیدی وارد میشه تا با مبنای نظریه انقلاب اسلامی سازگار باشه. یعنی در واقع از درون
این سوال کوتاه، انقلاب مشروطه رو جز انقلاب هایی که برای آزادی.
یعنی درسته میگه، نه که منظوری نیست که برای عدالت هم نبود، این نسبت بین آزادی و عدالت اینطوری است که خب برای که میگه انقلاب هایی که آزادی مهمه عدالت هم ممکنه تضمین بشه، برای که ولی انقلاب هایی که آزادی در ذیل قرار میگیره، هر چیزی رو تحت عنوان این که مثلا ما دنبال برابری هستیم، نمیدونم مردم ضعیفن، فقیرن، نمیدونم میتونی راحت با جسه ماشین یکی رو تو خیابون بگیری، برای که تو چیز هستی دیگه، حکومت مستضعف تشکیل دادی، آره، ولی در حالی که اون ماشینش و مالکیتش نمیتونی حذف کنی اگر آزادی مهم باشه. برای همین اون جایی که آزادی مهم بوده چیزای دیگه هم تضمین شده. این یه تئوریه که خب بحثش مفصل و کتاب توکویل و هان آرنت بخصوص تو همون کتابی که انقلاب که گفتم اونو کاملا مثلا توضیح میده که مراد چیه. بعد مطلب دومی که در
یه اصطلاح دیگه هم تقریبا براش به کار میبرن، انقلاب هایی برای نان یا برای آزادی. آره. اونجوری را بیشتر میشه تمیز داد که آزادی بخش نیست، آزادی تأسیس آزادی.
من یه سوال فقط برای خودم الان ایجاد شد که ما مشروطیت رو جز انقلاب های آزادی بخش میدونیم، در حقیقت خب برای مردم ما برای نسبی آزادی رو داشتن دیگه. یعنی که منظور از آزادی، آزادی اقتصادی، الان نمیدونم این بحثش اینجا درسته
چجوریه.
ما انقلاب مشروطه رو جزء یک انقلاب حساب
آوردیم
که در واقع قانون مندی رو وارد کرد.
بله درست.
آره دیگه همون دیگه. عمدتاً یعنی پس قانون مندی خودش
ضامن نوعی آزادی است.
ضامن حقوق دیگه. حالا دوباره همین قسمت دومش هم اسمش همینه. میگه انقلاب، هم جلسه پیش گفتیم که انقلاب مشروطیت در واقع تأسیس حکومت قانون بود و نمیتونست که از ابتدا دموکراسی باشه، در نقدی که به آجودانی داره، مخصوصا دموکراسی از نوع غربیش که بود این تحولش، ولی در ادامه تحولش میتونست به دموکراسی منجر بشه. یعنی باید اینطوری میشد که سر غربی هم ابتدا حکومت قانون وجود داشت، به معنای اینکه اون استبداد مطلقه رو از بین بردن و محدودش کردن به قانون، به این معنا.
محمود بخشایی از کتاب رو توی روی جمع‌آوری کرده بود، روی سایت گذاشته بود، مالی خود کتاب نظریه حکومت قانون، اونجا
کامل توضیح میده،
توضیح داده کامل. ولی من یه جمله دیگه هم میگم و اون اینی که انقلاباتی که برای تأسیس آزادی رخ میدن، نهادهایی که درست میکنن، با انقلابهایی که برای نان یا عدالت توی جامعه رخ میده، نهادهایی که اونا درست میکنن با هم متفاوته. نهادهایی که انقلاب اسلامی در ایران بعد از انقلاب 57 در ایران تأسیس کرد یا مجددا ایجاد کرد با نهادهایی که انقلاب مشروطیت درست کرد کاملا دو تا چیز متفاوت. یه مقدار من بحث رو منحرف میکنم، میتونم بعدا مثال بزنم، ولی خود انقلاب مشروطیت مجلس رو برای اولین بار در ایران درست کرد، نهاده
انقلاب اسلامی، شورای انقلاب،
کمیته ها، تمام نهادهایی که درست کرده به نوعی نهادهای نظامی امنیتی و چیز
تو ولایت فقیه.
نه ما اصطلاحاً اینستیتوت.
بله اینستیتوت. چرا ولایت فقیه؟
چرا نهاد دیگه؟ ما کلم بالاخره با این کلمات فارسی باید برسونیم دیگه.
نه نهاد هست دقیقا. بعد توضیح داد طباطبایی که در واقع آجودانی بین تأسیس ملت دولت و سپس جامعه مدنی خلط کرده بود و توضیح داد طباطبایی که در واقع باید اول دولت درست بشه، دولت مدرن که در اونجا فرد وارد مناسبات صنفی و منافع فردی بشه که بتونه در مقابلش جامعه مدنی درست بشه. ولی آجودانی این مبحث رو که در ابتدا جان لاک میگه سیویل سوسایتی یا سیویتاس یا پولیس رو که مقصود از دولتره با این جامعه مدنی که مدرنه به اصطلاح خلط کرده. این هم بحثا توی اون دوره قبله. بعد سومین مطلب اینه که آجودانی معتقد بود که مشروطه ذهب شهری شده زیرا کسانی مثل خراسانی و نانی سرنوشت مشروطه تعیین کردن و این کلمه مشروطه ایرانی رو در واقع از قتل اسلام تبریزی گرفته بود و معنیش هم این بود که مشروطه لوس شده، برای که مشروطه رو ایرانی کردن یعنی اینکه مشروطه محدود شده به فقه اسلامی، در حالی که قتل اسلام توضیح داده بود که در واقع مشروطه ایرانی به معنای تاسیس حکومت قانونه و با توجه البته به سنت ها و اصول فقه اسلامی به این معنا که حکومت قانون سقط اسلام گفت که قصد نداره تو حوزه فقهی و شرعی وارد بشه، یعنی حوزه فقهی و شرعی جای خودش میمونه، بلکه حکومت قانون با عرف و قوانین روزانه سرکار داره. این توضیح داد و به معنایی که برداشتی که از مشروطه ایرانی آجودانی میکنه درست سر نمیاد. گفتیم که حالا ادامه همون میگه که قتل اسلام تبریزی این مثلا اینا بیشتر صفحه های 546 و 547 میگه که قتل اسلام تبریزی معتقد بود که قانون شرع تغییر ناپذیر است و بخش عمده قانون هایی که مجلس شورای ملی باید وضع کند قانون های عرفی هستند. هدف جنبش مشروطه خواهی استقرار حکومت قانون در ایرانه و با پیروزی این جنبش در واقع یک توافق عمومی برای تبدیل قانون شرع به حقوق جدید پدیدار شد. ببین این بحث این دفعه ما خیلی مشکل حقیقتش به دلیل دو تا دلیل، یکی این که این سری مسائل حقوقی رو مطرح میکنه در واقع فلسفه حقوق که تو اروپا بوده و بعد یه سری مسائل شرعی رو مطرح میکنه مال ایران که حقوق شرع ایرانه. هر دو تاشو ما اطلاعی، یعنی خود منو بگم اطلاعی خیلی چندانی از این ندارم، بنابراین بحث دشوار میکنه اینجا بود که اولا اون حقوق چی که به نام حقوق غربی است، فلسفه حقوق چه معنایی داره و فلسفه طبیعی چی، حالا بهش میرسیم تو یه خود جلوتر، و بعد خود فلسفه حقوق شرع چی هست و چجوری به هم تبدیل شده. اینا بحث بس ساده ای نیست و فکرم میکنم که یعنی برای خود من فکرم اولین کسی که مطرح کرده خود همینه، یعنی کسی دیگه به این نکته توجه نداشته که چقدر پیچیده و اینا هست. خودم میگم که بحث خیلی خیلی سختی حقیقتش تو این جلسه.
البته اگه خودستایی نباشه من یه نکتهی بگم، از گوش دادن سخنرانی های حداقل آخرین سخنرانیه آقای طباطبایی توی مازندران و چند تا پرسشی که اونجا مطرح میشه فکر کنم که ما از خوانندگان نسبتاً جدی کتابای آقای طباطبایی هستیم. حالا اگرم طبیعیست خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم یا نمیشناسیم یا نمیدونیم، ولی از نحوه پرسش ها و محتوای پرسش ها این بر میاد که بله ما خیلی میشه حداقل این ادعا را کرد که ما خواننده های بعدی نیستیم. من نمیخوام خیلی خود ستایی کرده باشم ولی ما بارها و بارها متون ایشون رو خوندیم، اینجا در هر حال به جنبه های اشاره میکنیم تو بحثامون که توی اون جاها رو در رو با طباطبایی خیلی ها
بله متوجه
نیستم در هر حال. البته خود آقای طباطبایی هم اشاره میکنه، گفته که من این سالها که هی می نویسن راجبه در تایید من، خیلی هاشون منظور من متوجه نشدن، حتی اونایی که در تایید من می نویسن. اینجوری این حرف ببخشید مصر.
یعنی دشواری میگه مسئله اینه که در واقع بحث حقوقی حقیقتا، نمیدونم فلسفه حقوق اونا خب یه پیش زمینه های هم باید باشه اینا، حالا شاید یه موقع بتونیم ما مثلا جداگانه اگه بشه مثلا اینجا یه کمی خروج به خود این مبحث هستن، خیلی مهمه دیگه تو اروپا الان، چون اینا خود اینا میگن رشته اشتاد دولت حقوقی، یعنی اینقدر اهمیت داره که میگه در واقع الان این دولت ها مهمترین رکنشون همون حقوقه. پس میگه که جنبش مشروطه خواهی در واقع میخواست حکومت قانون درست کنه در ایران، و وقتی هم که پیروز شد این جنبش توافق عمومی پیدا شد که این قانون شهر، چون این قانونی ما داشتیم، ما تنها قانونی که در ایران وجود داشت قانون شهر بود، حالا میخواد این قانون شهر به قانون جدید تبدیل بشه، یعنی به حقوق جدید تبدیل بشه. این بسیار پیچیده است که چگونه چجوری باید بشه این، با توجه به اینکه خود سقط الاسلام گفت که قانون شهر اصلا تغییر ناپذیره، یعنی دشواری هم حالا اینجا اینجاست. حالا این تلقی از مشروطیت رو در واقع میگه چهار دهه پیش از اون میرزا یوسف مستشار و دوله در کتاب یک کلمه مطرح کرده بود که خیلی مورد توجه هم واقع نشد. این کتاب یک کلمه رو ما در همین جلسه و توی سایت هست، به طور کامل تمام موادش رو از روخانی کردیم، اینا هست اونجا. نکته اساسی توی این تلقی که مال مستشار دوله است از مشروطیت این بود که تأسیس حکومت قانون از مجرای قانونهایی که باید مبنای نظام حقوقی باشد امکان پذیر است، یعنی قانونهاش باید یه مبنای حقوقی داشته باشه توی همون کشور هر جایی، که این قانونها البته نمیتوانست ترجمه از بهترین قانونهای موجود دنیا در اون زمان باشد، یعنی شما اگر بهترین قانونهای دنیا رو ترجمه میکردید نمیتونست قانون ما باشه. از دیدگاه علم و حقوق خاصگاه قانونهای هر کشوری اخلاقیات در معنای عام و وسیع مردم آن است و نمیتوان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد. اینجا توی کتاب صفحه 150 از اسطوره دولت مال کتاب کاسیرر، من یه تیکه برداشتم دیگه خود کتاب رو نیاوردم چون فقط همین تیکش رو میخواستم بیارم، از قول هگل میگه که در واقع هگل میگه توی یکی از ورکاش که زیرش تا آدرس رو داده بود، میگه اخلاقی بودن یعنی رفتار منطبق با سنت. میگه به هیچ عنوان نمیشه کسی در واقع اخلاقی بودن و رفتار منطبق با سنت میده. اینجا همین معنا رو میده، میگه قانونهای هر کشوری اخلاقیات در معنای عام و وسیع اون مردم است و نمیتوان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد. بنابراین باید مشروط خواهان میومدن با توجه به سنت و دین و اون چی که به نام اخلاقیات جامعه است این قوانین رو تدوین میکردن، و مستشار دوله راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود. چنین می نماید که با آغاز به کار مجلس اول نیز این روش کار مستشار دوله دنبال شد و اهل سریعت مجلس چه بیرون و چه درون نیز اون شیوه را به کار بستن و اون شیوه را تصویب کردن. حالا این چی هست؟ مثلا سرش صحبت میکنم. میگم منم چون خیلی راستش اونجاهایی که فکر میکنم به متن ضربه ای وارد نمیشه چیزی از رو متن نمیخونم، ولی اونجاهایی که فکر میکنم ممکنه خوب انتقال ندم حتما متن میخونم چون خیلی دقیق بشه. صفحه 546 میگه که اون چی که مفسران اندیشه مشروطیت در ایران به سبب بی اطلاعی از علم حقوق به درستی درک نکرده اند مشکل تغییر ناپذیر بودن قانون شهر است، یعنی قانون شهر اسلام منظور ماست، قانون شهر مسیحیت یه بحث دیگه داره. اینایی که یعنی مفسران اندیشه مشروطیت آنان ایراد گرفتن که تأسیس نظام مشروطه به عنوان نظام سیاسی دوران جدید با تغییر ناپذیر بودن قانونهای شهر سازگار نیست، یعنی اگر خودمون طلاب یا نایینی و خراسانی قانون مشروط تعیین کرده، اینا مشکوکن که خود چجوری میشه اینا که آیت الله هم که به قانون شرع مثلا چیزن چجوری این قانون مشروطیت رو تعیین کردن؟ پس معلومه که یه مشکلی هست. حالا این توضیح میده که چجوری این انجام گرفته. آنان ایراد گرفتن که تأسیس نظام مشروطه به عنوان نظام سیاسی دوران جدید با تغییر ناپذیر بودن قانونهای شرع سازگار نیست. اونچه نویسنده مشروطی ایرانی از بیان سقط الاسلام در رساله لالان فهمیده این استنباط نادرست اوست که گویا سقط الاسلام با اعلام تغییر ناپذیر بودن قانون شرع مشروطه را ایرانی و لاجرم اون را زپ اسلامی کرده است. یعنی این ادعای آجودانیه. میگه سقط الاسلام هوشمندتر از اون بود که مشروطیت نوپای ایران را به دست خود زپ اسلامی کنه. سربازان روسی از این حیث او را زپ اسلامی غیر اسلامی کردن، آخه اعدامش کردن.
روسا هم اعدامش،
روسا تو تبریز اعدامش کردن. میگه سربازان روسی از این حیث او را زپ غیر اسلامی کردند که به زپ اسلامی مشروطیت رضایت نداد. یعنی او در جایی ایستاد، این ایستادن تو گیومه گذشته تا پشتوانی برای حکومت قانون در ایران باشد. اما او یعنی آجودانی به نکته اساسی نیز، اما او یعنی چیز آقای نه سقط الاسلام به نکته اساسی نیز التفات پیدا کرده بود. و اون نکته اساسی این بود که گفتم اون جمله شو که ما دفعه پیش خواندیم اینطوری گفته بود که اون نظر سقط الاسلام که میگم 544 خیلی جمله مهمیه، بدون این جمله نمیشه فهمید که چه اتفاقی تو مشروطیت افتاده. میگه که اونچه که او یعنی سقط الاسلام در این باره درباره حکومت قانون نوشته اینه که میگه بر مبنای بنای عقلا، یعنی مشروطیت بر بنای عقلا میگذارد. یعنی اون بحث عقلی ما که اونجا بهش میگفتیم منطقه فراغ شرع به چه جوری، یعنی به این شکل که مشروطیت رو با شرع اینطوری جدا میکنه. میگه اگه مراد از مشروطیت در ایران این است که مشروطی ایرانی مقلد دول خارجه نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند. میافزاید که در قانون اساسی رعایت این نکته شده است و مشروطی ایرانی نمیخواهد که بدعتی در دین گذاشته شود. این جواب فضل الله نوری به دینیار میده، چون اونا میگفتن که مشروطه میخواد دین رو از بین ببره. یعنی میگه که اصلا مشروطه نمیخواد بدعت دین بزنه و قانون عرفی را قانون شرعی الهی و واجب الاتباع خداوندی داند. یعنی قانون عرفی رو میخواد از قانون شرعی جدا کند مشروطه. بعد اینجا میگه که پیشتر نیز گفته ایم که به این مطلب اشاره در رساله میرزای نایینی آمده بود که در حوزه شرعیات حکم شرع اجرا خواهد شد. یعنی نایینی هم همین تایید میکنه، میگه در حوزه شرعیات حکم شرع اجرا خواهد شد. اما همون توضیح داده بود که بخش عمده قانونهایی را که مجلس باید وضع کند قانونهای عرفی هستند که باید برابر مقتضیات زمان و الزامات تحولات اجتماعی تدوین شوند. و سقط الاسلام در ادامه فقره که نقل کردیم با تقسیم قانون به شرع و عرف می نویسد که در محاکم شرع حکم همان است که در شریعت آمده و این حکم در قانون مشروطه ایرانی تغییر پذیر نیست، بلکه نیت مشروطه آن است که در این باب تا قوه دارد مطابق شریعت بوده و نااهل را راه ندهد و دکانداری و شهر فروشی را که در قالب کوچه و بازارها معمول است موقوف دارد. یعنی اتفاقا برعکس، مشروطیت میخواد این رو به گونه ای در بیاره که بازار شرعی، یعنی همین کاری که الان فرض کنید تو جمهوری اسلامی میشه، یعنی مسائل روز و عرفی و مسائلی که به شرع وارد نیست تفسیر شرعی میکنن. این مشروطیت میخواست جلوی اینو بگیره، یعنی بگه شرع جای خودش رو دارد و عرف جای خودش. این رو نفهمیدن، همون سکولار به نظر من دقیقاً و همین دلیل طباطبایی میگه تنها نکته‌ای که ما میتونیم بگیم تو پرانتز خود سکولار در ایران، چون سکولار تو مسیحیت مثلا همین قسمته، یعنی مشروطیت موفق شده که قانون‌های عرفی بذاره که مزاحم شهر هم نیست و شهر هم کار خودش رو می‌کرده. این نکته اساسی و اون کسی که متوجه اینها نمیشه خودش مشکل. حالا اینجا دوباره میگه صفحه 546 میگه تکرار می‌کنیم که مشروطیت حکومت قانون و نظام مبتنی بر قانون است. وانگهی اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است. یعنی حکومت قانون بدون نظام حقوقی نمیشه. یعنی این حقوق شرعی نمیتونه حکومت با... نمیتونه حقوق قانونی باشه. چون حقوق شرع فرق داره. به دلیلی که شرع مثلا فرض کن در اسلام بین مسلمین و دیگران فرق میزنه. بین زن و مرد دیگه. ولی در حالی که قانون مدرن براش انسان هست که در دینش و نه جنسیتش مطرح نیست. پس میگه وانگهی اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است. اما نظام حقوقی امری تاریخی است و با تحولات اجتماعی و الزامات زمان دگرگون میشود. بنابراین بحث بر سر تغییر پذیر بودن قانون ها نبود که تغییر پذیر است، بلکه هر قانون بخشی از نظام حقوقی است و برابر اصول نظریه حقوقی مورد تفسیر قرار میگیرد. یعنی هر حکم قانونی، هر حکم قانونی اگر مبتنی به شرع و دارای نص صریح باشد به اعتبار حکم شرعی نمیتواند نص شود.
یه دفعه دیگه این جمله رو.
هر حکم قانونی خب اگر مبتنی بر شرع باشد و دارای نص صریح باشد، ها نص یعنی متن کتاب مقدس، اون چیزی که در کتاب نوشته شده، نص یعنی متن در اثر. پس اگر حکم قانونی بر شرع مبتنی باشه، داره این نص سری باشه، به اعتبار حکم شرع نمیتونه نص شود. اما خب پس یعنی این حکم قانونی به اعتبار حکم شرع نمیتونه نفع بشه، اما به یه اعتبار دیگه میتونه نفع بشه. یه حکم قانونی، اون اعتبار چیه؟ اما علم حقوق میتواند مطابق روح قانون، نظریه های حقوقدانان و مقتضیات زمان تفسیر متفاوت عرضه کنه. یعنی اونجایی که ما توی شرع هستیم هیچ چیزی تغییر پیدا نمی‌کنه. یعنی ما نمیتونیم از کتاب مقدس بگیم زن با مرد برابره. یا اگه میگه سنگسار بکنیم، ما نمیتونیم بگیم چی بگیم. تو کتاب مقدس گفته دزدی باید دستش رو قطع کنیم، فلان کنیم. یه کاری باید ما بکنیم اینجا. باید اون نظام حقوق شرعی به حقوق مدرن تبدیل بکنیم که بتونیم تغییر درش حاصل بدیم. یعنی اگه بتونیم اینو حقوق مدرن بکنیم که مشروطیت، یعنی بگیم حقوق عرفی رو بذاریم یه طرف، حقوق شرعی رو بذاریم یه طرف، وقت توی مشروطیت میتونیم بگیم که این تفسیر میشه که خب این مال اون موقع بوده، الان نمیتونیم دست قطع کنیم، نمیدونم زن با مرد طبق این برابره. یعنی این تغییرات زمانی ما میتونیم بدیم که حکومت قانون درست کنیم و حکومت قانون ما باید بر طبق امر حقوقی باشه. خب حالا اگه همه اینا رو ما چیز کنیم، زمینهای بحثی رو داریم در واقع فراهم میکنیم که بهش میرسیم و اون بحثم اینه که چه اتفاقی افتاد در مشروطیت، چه جوری شد که آیت الله هایی که خودشون هم شرعیان و خودشون هم تو نص صریح کتاب قرآن هست پذیرفتن مشروطیت. خب این نکته اساسی که اینه هم متوجه نمیشن کمتر، و چون خیلی از آیت الله پذیرفتن میگن که پس حتما یه اتفاقی افتاده، و اون اتفاق هم اینه که در واقع انقلاب مشروطیت به قول قاجودانی اومده شرعی شده، به دلیلی که یه آیت الله خراسانی، آیت الله نائینی، مازندرانی مثلا پاش امضا زدن مثلا. ها چرا اینا زدن؟ یعنی اگه تو فکر کنی یه منطقه چیز میگه، خب اینا که هیچ وقت میدونن کتاب قرآن قابل تفسیر نیست، میدونن متن تغییر نمیکنه، چطوری اینا پای مشروطیت امضا زدن؟ این یه سواله که الان باید ببینیم واقعا چجوری پای مشروطیت چیز زدن. نه اختما همینه، یک بحثی که مثل تو میگی نفهمیدنش، که خیلی هم میگن که این نقد میکنه اونو، که نه خیلی هم خوب فهمیدنش، الان هم توضیح میده که چرا اونم اتفاقا از همه بیشتر فهمیدنش، ولی چرا پاش امضا زدن توضیح میده. یه تفسیری که تفسیر است که توی مثلا چیز شیعه میشه. حالا
یه نکته، یه جمله من بگم، این توضیحاتی که محمود داد در واقع یکی از عبارات‌های کلیدی صحبت‌ها، حکومت قانون نظام مبتنی بر قانون نظام حقوقی، اینو با جور موقعی میشه فهمید که یاد جمله شیخ فضل الله نوری بیفتیم که در مخالفت با نظام حقوقی مشروطیت یا آنچه که میخواست بگه، شیخ فضل الله میگفت که، حالا کتاباش هست بعدم میاریم از روی یک چیز، میگفت که ما اصلا قانون برای چی میخوایم تدوین کنیم یا بنویسیم؟ کتاب هست. قرآن کتاب قانون ماست و ما بر، یعنی اگر یعنی بحث اگر اینجوری یه کمی چیز کنیم، این نکته این که اصلا موافقت با نظام حقوقی جدید یا حکومت قانون، چیزی هم که تازه از جنبه دیگه هم بخوام بگیم، اصلا شیعه طبق حالا چیزایی که بحثش اینجا نیست، هیچ حکومتی رو تایید نمی کرد تا زمان مشروطیت. همه حکومت ها حکومت جور و ستم و ظلم و اینا بودن، ولی وقتی که مشروطیت رو تایید میکنه، در واقع برای اولین بار با یک نظام حقوقی جدیدی متفاوت با نظام حقوقی شیعه موافقت میکنه. این که حالا چه پیامدهایی داره با خودش و چه راهی رو باز کرده
بحث اینجاست. توضیح میده
که چرا نوری به مشکل ای بوده.
نه برعکس، حالا میگم چرا. ببینید این بحث ما هست الان.
آره فضل شیخ فضل الله نوری هم فهمیده که چی میگه، هر دو فهمیده.
از این ما فهمیده که زیرش رو امضا نمی کنه، میدونه که این امضا کنه یعنی که اسلام مانی.
نه اصلا اینطوری نیست. حالا به این توضیح میده. این حرفه، این حرفه که تو میزدی، حرف در واقع حرف آدمیته، و این حرف هم که میزنی حرف آجودانی هم هست. این الان هر دو تایی نقل با توجه به چی؟ با توجه به اتفاقی که در مکتب تبریز افتاده، با توجه به اتفاق. به همین دلیل میگه اینا کسایی که مشروطیت فهم این روشن فکر رو از آسمان افتادن، بر میگرده به بحث که اتفاقی که در زمان عباس میرزا به بعد افتاده، به تحولی که زمینه مشروطیت فراهم آورده، میگه که چگونه است که یه تفسیر جدیدی اصلا حاصل شده که این مشروطیت تو روم اونه، یعنی خراسانی نانی میفتن تو اون روم و نمیتونه فضلان نوری نمیتونه اون رو متوجه بشه. الان توضیح میده، الان همه اینا رو همیشه بحث میکنه و جالب هم هست دیگه. الان بحث دیگه میگه اون چه سالها پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در همه نوشته ها، اعلامی ها و بیانات اهل شریعت شریعت آمده، از توضیح این مطلب فراتر نمیره. یعنی توضیحی که ما دادیم، یعنی عرف و جدا کردن از شرع. دلیلی درستی این استنباط آن است که اهل شریعت قانون اساسی را تصویب کردند و با تشکیل مجلس اول در جریان تدوین متمم قانون اساسی و دیگر قانون ها، نه تنها واکنشی اعتراضی از آنان به ایجاد نظام حقوقی جدید دیده نشد، بلکه علمای حاضر در مجلس همه اون قانونها را تصویب کردند. تردیدی نیست که این نظام حقوقی نظامی جدید و مطابق مقتضیات زمان بود و فهمی که از اون میان همه هواداران مشروطیت ایجاد شده بود، فهمی اجماعی بود. اجماعی یعنی چی؟ یعنی دست جمعی. میرزای ناینی بیش از دو دهه پس از تأسیس نظام مشروطیت زنده بود و نه تنها مخالفتی با ایجاد اون نظام حقوقی جدید نداشت، بلکه اون را تصویب نیز میکرد. ذبح اسلامی مشروطیت، یعنی تو پرانتز توی ذبح اسلامی توی گیومن زده، ذبح اسلامی مشروطیت در شرایط دیگری صورت گرفت، در جلد دیگری به اون خواهیم پرداخت. یعنی ادامه انقلاب اسلامی،
این ذبح اسلامی شده.
نه ولی نه در زمان مشروطیت، در زمان جمهوری اسلامی ذبح اسلامی شده مشروطیت. حالا اون رو توضیح تو کتاب بعدش. اما به هر حال صفت ایرانی را نمیتوان عامل ذبح مشروطیت دانست. یعنی ادعای آجودانی که میگه مشروطه ایرانی، که اونجا چون لغت ایرانی آورده، میگه پس اومدن مشروطه خودشون رو درست
کردن، چون سقط الاسلام گفته بود ایرانیه
مشروطه، چون سقط مال خودشون رو درست کردن. خب اومدن یعنی مشروطه اصلی رو که از غرب میاد به عبارت از دموکراسی تغییر دادن. طباطبایی میگه اتفاقا باید تغییر بدن، اتفاقا دو مشروطه باید ایرانی باشه، چون حقوق و قانون بر اساس عرف و عادات و سنت ها میاد. اگرچه یک نظریه عمومی مشروطیت به عنوان نظام حکومت قانون وجود دارد، اما هر مشروطه ای به اعتبار حکومت قانون خاص مشروطه کشور خاص است. بهتر بگوییم نظام‌های مشروطه در آغاز مشروطیت‌های خاص بودند. یعنی نظام مشروطیت انگلستان، نظام مشروطیت فرانسه، هر کدومش برای خودش خاص بوده. نظام‌های مشروطه کنونی در کشورهای پیشرفته اروپایی که به نظر می‌رسد نویسنده مشروطه ایرانی اون نظام‌ها را معیار ارزیابی مشروطه ایرانی صدی پیش قرار داده است، به همین دلیل میگه مشروطه ذبح شده، که چرا؟ چون نظام‌های کنونی را قبل مورد چیز قرار داده، یعنی اون‌ها را می‌سنجه به اون مشروطه 100 سال پیش ایران.
منظورش تمام کشورهای پادشاهی اروپای غربی است.
میگه اینا دموکراسی‌های
امروزه، مثلا سوئد، نروژ، انگلیس، بلژیک، نمیدونم.
غیر پادشاهیشون مشروطه است.
بله، جمهوریش هم مشروطه است.
آره، ولی این بیشتر
یعنی منظور اینکه اونا ابتدا حکومت اونا ابتدا قدرت مطلقه پادشاه رو ازش گرفتن، تقسیم کردن، به مرور به این دموکراسی ها رسیدن. حالا تو نمی‌تونی دموکراسی الان غربی ها رو با مشروطه اون زمان مقایسه بکنی. اونها حکومت خاص خودشون بودن، بعدن به دموکراسی. میگه در این کشورها که به ویژه در اروپای غربی و شمالی قرار دارن، نظام‌های مشروطیت در تحول خود به دموکراسی تبدیل شدن. سال نخست مشروطیت ایران را نمیتوان از مشروطیت چندین صده‌ای انگلستان قیاس کرد. برعکس، پرسش اصلی درباره مشروطیت ایران این است که چرا نتوانست به دموکراسی تبدیل شود. یعنی سوال اصلی اینه، چرا مشروطیت نتونست به دموکراسی تبدیل شود؟ میگه که بحث سقوط الاسلام بحث حقوقی بود، در حالی که این پرسش که چرا ایران، چرا مشروطیت ایران نتوانست دموکراسی شود، یه پرسشی سیاسیه و باید در فرصت دیگری مطرح بشه. ولی بحث سقوط الاسلام چی بود؟ بحثش حقوقی بود. یعنی میگفت ما یه نظام حقوقی میخوایم درست کنیم که چون شرع اسلام قابل تغییر نیست، این نظام حقوقی جنبه عرفی داشته باشه، بتونیم قوانین رو با اون تنظیم کنیم. خب حالا اون مختصر مثلا یه تیکه از این، یه تیکه حالا میگم که بعد برسیم به اینجا صفحه 548. اگر یادمون باشه مثلا در مورد میرزا نائینی، حالا شاید جدا اینجا میشد یه صحبتی در موردش کرد، خود کتابش اینا. خب اون میرزا نائینی گفته بود که میگم با توجه به اتفاقی که بعد از شکست ما از روسا خورده بود، چیز جدیدی که فکرهای جدیدی که چه تو سیاست، چه تو ادبیات، تو تمام زمینه‌ها از طرف مقام و به اصطلاح کسایی که تو مکتب تبریز آورده بودن، خود میرزا نائینی به این نتیجه رسیده بود که با وجود استبداد اصلا امکان نابودی خود امت اسلام است، چون ما هی داریم از غرب عقب میمونیم، دائم اونا دارن پیشرفت میکنن و این وجود استبداد دیر یا زود اصلا این ملت رو از بین میبره، کشور از بین میبره. بنابراین اومد این تئوری داد که هر حکومت، گفتیم که شیعه میگه هر حکومتی تا ظهور مهدی حکومت جوره، گفت در این هیچ شکی نیست، اما توی حالت مشروطه اسلام رو بیشتر حفظ میکنه تا استبداد. مثال مشروطه اسلام رو بیشتر حفظ میکنه این ملت رو تا یعنی اداره کشور به شیوه جدید، معناش اینه. یعنی اون نتیجه که از انقلاب، نتیجه که بعد از شکست از روس‌ها گرفتیم تا 70 سال اومده بود، اینا رسیدن ادامه حکومت به نوع جدیدی که در اروپا درست شده، این اسلام رو بیشتر حفظ میکنه تا مستبد میکنه، کشور رو نابود کنه. از اینجا اومد یه مثال زد، گفت مثل این میمونه یک کنیز سیاهی رو، این کنیز سیاه خب سیاهه، پاک سفید که نمیشه که، ولی دستش که با صابون میشوره این دستش تمیز میشه از ذره چیز، ولی سیاهیش میمونه. یعنی میگه حکومت مشروطه من نظر این علما، از نظر مجتهدین، کماکان حکومت مهدی نیست. یعنی در جواب به فضل الله نوری، در جواب به مجتهدینی که مخالف مشروطیت بودن، خودشون میگن ما مشروع هستیم، به اونا میگه این حکومت هم هنوز حکومت مهدی نیست، شما درست میگید، ولی این حکومتی که به طبق قانون ظلم درش نیست، محدود به قانون. به این ترتیب این تئوری رو میرزا نائینی و خراسانی و دیگران درست کردن که راهی باز کنن برای اینکه حکومت قانون در ایران درست بشه. اینو داشته باشیم که بیایم بحثای
از این نکته که محمود میگه از یه دیدگاه دیگه هم شاید بشه اینجوری توضیحش داد، که منظور خیلی پوزیتیو اینجوری نبود که چون مشروطیت میتونه اسلام رو حفظ کنه. این یه کمی تحت لفظی ممکنه، من میفهمم، من محمود منظورش این نبود، ولی ممکنه این این برداشت بشه که مشروطیت اسلام رو مستحکم تر کرده و پایدارتر کرده. منظور اصلا نیم نیست، دین در هر حال دین رسمی ایران اسلامه. اونا اینو میفهمیدن که این دین مال این کشوره و کشور اگر بخواد نابود بشه دینم نابود میشه. و میگفتن که اگر مشروطیت بیاد حفظ ایران و کشور ایران که دینش اسلامه بیشتر تداوم پیدا میکنه. محمودم فکر کنم منظورش دقیقا همین.
آخه نه، خود اونها هم تئوریشون اینه، یعنی از قبل هم تئوریشون اینه که ما در حکومت شرکت نمی کنیم. در زمان قاجار هم همین بوده، ما اصلا تو حکومت شرکت نمی کنیم. کافیه که این شاهی که سر کاره شاهی باشه که طرفدار شیعه باشه. این اصلی ترین مسئله است. یعنی خودشون که نمیخواست میگم این صحبتی که خمینی میکنه ولایت فقیه اصلا جدیده. ممکنه بحثش قدیم باشه، این بحث دیگه میکنه. میگه ما میخوایم حکومت کنیم. قدیمی ها حتی شیخ فضل الله نوری میگه باید این شاه شیعه باشه که حفظ شیعه بکنه. بنابراین کشور کشور اهمیتش در چیه؟ برای مسلمان ها داری که شیعه باشه. خب حالا زمانی که این شاه مستبده، خود شیعه هم مورد سوال قرار میگیره، کشور اصلا نابوده. پس بهتره که این نظام بر پایه قانون چیز بشه. یعنی شما نگاه کنین، این همون تفسیریه که سنتو داره تغییر میده. یعنی نمیگه از طریق اروپا نمیخواد قانون بیاره که لیبرالیسم و فلان، داره توضیح میده که من برای حفظ کشور باید حکومت قانون داشته باشم، برای که سری تو سرها دارم از کشور ملل اروپا عقب نیفتن. حالا شما اینو مقایسه کنین با این ایدئولوژیایی که مثلا حکومت ما دارن یا روحانیون دارن که میگن نه تنها میگن اصلا اروپایی‌ها فاسدن، اروپایی‌ها در حال نابود شدنن، دارن از بین میرن، ما باید خودمون یه چیز تازه درست کنیم، در حالی که اونا میگن نه، اروپا خیلی داره پیشرفت میکنه. ما اگه بتونیم حداقل به شکل فرم قوانین ما مدرن دراریم به شکل اونا، کشورمون حفظ میشه. یعنی دو تا فهم مختلف از پیشرفت اروپا. آره، در اینه که از هم آره دیگه. و این همون توری قدیمیه که دین و دولته، همون چیزی که در زرتشتی هم بوده. یعنی شاه اگه عادل باشه دین هم چیز میشه، اگر شاه ظالم باشه دین هم نابود میکنه. اینا از توی یه راهی باز کردن برای که این حکومت قانون مشروعیت داشته باشه. یعنی لگیتیمیتاسیونه که میگیم که
این جمله رو بعدن حضرت علی هم تو نهج البلاغه گفت. نه، همین که دین با ظلم نمیمونه.
نه، این مال محمد هم هست.
میدونم.
میگه هیچ کشوری که هیچ چیزی با آره میگه با ممکنه با کفر بمونه اما با ظلم نمیمونه.
منظور این که این جمله بعدن همینجوری اومده، گرچه مال دوران، معناش مال باستان ایرانه،
مال اندیشه ایران شهر،
ولی بعدن هم توی نهج البلاغه هم هست این جمله.
بعد این صفحه 548 یک سوالی رو مطرح میکنه، در واقع با این سوال توضیح میشه، شروع میشه که صحبت طباطبایی میگه اگر موضع‌گیری های اهل شریعتی مانند سقط الاسلام تبریزی میرزای ناینی را به گونه ای بفهمیم که در مشروطه ایرانی آمده، یعنی مشروطه ایرانی، میگه اینا باعث شدن که مشروطه ضد شرعی بشه. میگه پس رویارویی دو گروه از اهل شریعت رو چجوری میتونیم توضیح بدیم؟ یعنی رویارویی شیخ فضل‌الله نوری مثلا با خراسانی و نائینی و مازندران، اینو ما چجوری میتونیم توضیح بدیم؟ اگرم همین خراسانی و نائینی و سقط الاسلام همون مشروطیت رو شرعی کردن، مشکل فضل‌الله نوری با اینا چی بوده؟ این یه سوال. میگه بعد توضیح ادوار بران، یعنی محمد قزوینی از قول ادوار بران نقل میکنه، قولی که ادوار بران میگه که با توجه به حرفی که محمد قزوینی زده، من فکر میکنم که شیخ فضل‌الله نوری بهش سهم ندادن. یعنی مثلا طباطبایی و یکی که تو مجلس بهبهانی، اینا سهم بیشتری گرفتن، چون این سهم نگرفته بود مخالف مشروطیت شد. میگه این اصلا حرف چیزی نیست، حرف جدی نیست. این ادوار بران از قول چیز میاره، از قول محمد قزوینی. میگه به نظر خود طباطبایی رویارویی میرزای نائینی و شیخ فضل‌الله رویارویی دو دریافت از سنت قدمایی است در پایان تاریخ اون. نویسندگان تاریخ اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران اعتنایی بر این امر نشان ندادند و ننوشتند که چرا در زمانی که واپسین پیکار میان مشروط خواهان و طرفداران مشروعه در گرفت، عمده روشن فکران نتوانستن نقش مهمی ایفا کنند. چرا روشن فکران نتوانستن نقش مهمی ایفا کنند؟ یعنی چون بحث حقوقی شده بوده. میاد برمیگرده یه خود ما رو برقبتر میگه تو مکتب تبریز گفتیم که تا زمانی که با اصلاحات عباس میرزا ایران در آستانه دوران جدید قرار گرفت تو گیومه، در تاریخ اندیشه در ایران جدال قدیم و جدید میان هواداران اندیشه تجدد و طرفداران سنت و قدامایی در نگرفته بود. پس یعنی تا قبل از او هیچ جدالی بین اینا در نگرفته، این جدال از او به بعد شروع میشه. تاریخ روشنفکری، تاریخ روشنفکری هم به مبانی نظری سنت بی‌اعتنا بوده و هم به مبانی نظری تجدد، و به همین دلیل نتونسته در تحولات مشروطیت نقشی داشته باشه. حالا باز هم اینو توضیح میده. میگه و این تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ روشنفکریه و به این اعتبار و همین اعتبار به عنوان تاریخ اندیشه عدمیست. به این توضیح داد یعنی تاریخ اندیشه عدمی، یعنی زیرش هم توضیح میده، یعنی ما روشنفکران نه سنت ایران رو میشناختن که باش درگیر بشن، به اعتنایی بهش نمیکردن، میگفتن کهنه شده، تسلط لازم شده، و نه مبانی اندیشه جدید رو میدونستن. توضیح دادیم سر این تو مکتب تبریز که ما مبانی اندیشه جدید رو بر اثر شکست متوجه شدیم و ابتدا فکر کردیم که شکست ما نظامیه، رفتیم چیز باز کردیم، دارالفنون، چیزای نظامی یاد بگیریم، متوجه نشدیم که از کجاست، مبانیش چیه. بابا مقام از دانشجوها رو فرستاد به اروپا، اروپایی یه سری سفرنامه نوشتن، یا اومدن توضیح دادن، از روی اونها یه درکی پیدا شد برای ایرانی‌ها که آها مثلا یه تحولاتی تو دنیا انجام شده، ولی هیچ وقت ما به مبانی این پی نبردیم. کما اینکه میگم یادم باشه ملکم خان میگفت که همونجوری که تلگراف آوردیم خیلی راحت میتونیم این اندیشه دولت مداره وارد ایران بکنیم. بنابراین روشن فکرای ایرانی نه با سنت ایران رو میشناختن و نه اندیشه تجربی. این دلیل میگه عدمیه.
یه مسئله به نظر من اینجا و مطرحه فرق این که چرا تو اروپا مشروطیت پا میگیره، جون میگیره و پا برجا میشه و در ایران نمیشه. من فکر کنم مسئله وجود صنعت و بخش های مختلف جامعه بوده که در اروپا اینا هر کدومشون با قدرتی که داشتن تونستن از مشروطیتی که به وجود اومده بود پشتیبانی کنن و برای حفظ منافع خودشون، و این مسئله ثابت میشه و جا میفته. ولی در ایران ما همچین قشرهایی رو نداریم. فقط الان مسئله روحانیت و کسانی که ادعای سیاسی میکنن، معلومات سیاسی دارن و میخوان مشروطه جا بندازن. اون چیزای پایه‌ای در ایران وجود نداشته که بخواد مشروطه در ایران جون بگیره.
خب اون بحثیه که مثلا اندیشه‌ای نیست دیگه. اون ما اینجا داریم بحث اندیشه‌ای می‌کنیم.
اندیشه جهاد اندیشه‌ایه، چون که این نظر اندیشه، چون این مثلا اصول تو اینجا وجود داشته و در ایران وجود نداشته،
من فکر کنم که عباس از یه جنبه درست میگه، یعنی واقعی است، یعنی منظورش اینه که ایران طبیعتاً وقتی که جامعه به لحاظ اقتصادی پیشرفته تر بشه، طبیعتاً رشد اندیشه هم باش همراه خواهد بود،
یعنی
از این جنبه، از یعنی از نه به عنوان عاملی مستقیم بلکه به عنوان زمینه تثبیت مشروطه حرفی که عباس میزنه درسته. اتفاقا
ولی خب بحث ما این نیست،
ولی
بحث ما این چیز دیگه است.
آره ولی بحث چیز دیگه،
بحث اینه که زیادم چی بحث اینه که بعد اگه بخوایم بحث، یعنی یه وقت خاص میخوایم صحبت بکنیم چرا در ایران دموکراسی و مشروطیت میاد ضعیف از نظر جایگاهی، یه بحث دیگه.
خودش عباس یه سوالی کرد جوابش داد. میدونید
ولی سوال ما اینه، سوالی که الان ما مطرح می‌کنیم اینه، سوال ما اینه که سوال اینجوری بوده که تا توی غرب با توجه به سنت‌هاشون و درگیری با سنت‌هاشون جدید یه نسبتی با قدیم پیدا میکنه، ولی در ایران
گسست
بوده. یعنی سنت چنان تسلط شده که خودش نمیتونه سوال کنه و جدیدش کنه. روشن فکرام نتونستن نه مبانی تمدن غربی رو بفهمن نه مبانی سنتی خودشون رو. چه کسایی تونستن این کار رو بکنن؟ حالا برای دیگه بحث میشین. یعنی به نظر طباطبایی، حالا آرام آرام وارد اون بحث میشین، میگه به نظر طباطبایی اتفاقی که در مشروطیت میفته اتفاقا همینه که اون گروه از آیت الله ها، اون گروه از شریعت مدارایی که موافق مشروطیت بودن، به واقع دارن با یه جدالی میان قدیم و جدید اونجا آغاز میشه. یعنی جدال قدیم و جدید نه میان روشن فکران و سنتگرایان، بلکه میان دو گروه از سنتگرایان شروع شده. یعنی این میخواد این توری رو بگه، تفاوتش با غرب اینه. با غرب جدال درست ممکنه توی غرب هم بین سنتگرایان جدال بوده، چون عمدتا میبینیم که خود روشن فکران اون چی که از درون سنت اروپایی در میاد، از درون حوزش دانشگاه در میاد، یا اینها هیچ کدوم در واقع در این برخورد اندیشه ها بوده، که البته اینی که میگیم مثلا شاید فاصله هزار سال بوده.
اجازه بدید یه چیزی من بگم. یه چیزی من اینجا بودش توی کتابای طباطبایی میخوندیم، اونجایی که پادشاه ها مجبور بودن برای مخارج خودشون از سرمایه‌دارا، از بورژواها کمک مالی بگیرن،
لطفاً زمان حرف تو تعیین کن. آخه این حرفی که شما میزنید میتونه از باستان باشه تا
نه ما در همین دورانی که مشروطه و دموکراسی در اروپا به وجود اومده، اون دوران ما همین زمانه، موقعی که مجبور میشه که از بورژواها و مثلا سرمایه‌دارا کمک مالی بگیره برای مخارج خودش، مجبور میشه پوان هم بده. این پوانی که میده از حکومت دیکتاتوری شاه تبدیل میشه به تقسیم قدرت، و اینجاست که دموکراسی به وجود میاد و مشروطیت.
خب میگم این بحث ممکنه یه بحثی باشه، اما بحث الان ما تو این الان تو این جلسه اینه که در واقع تو روشنفکری به مبانی نظریه سنت قدمایی بی‌اعتنا بود و طبیعتاً پایه‌ها و بنیان‌های اندیشه جدید رو نمی‌دونست، نه که اندیشه جدید رو نمی‌دونست، بسیار گرایش پیدا کرد به لحاظ حالا احساسی یا اینکه از سفرنامه‌ها می‌اومد یا اینکه مصالح رو می‌فهمیدن مثلا قائم مقام. خب خیلی از نکات مدرن توش بود نسبت به، ولی صحبت مبانی اندیشه‌ایه، یعنی نه مبانی اندیشه سنت رو می‌دونست نه مبانی اندیشه مثلا تجدد رو. و تاریخ به همین جلی این جریان روشنفکری به سبب بی‌اعتنایی به نظام سنت قدمایی هرگز نتوانست از چنان شالوده‌ای برخوردار باشد که بتواند بر مبنای سنت قدمایی به جدال با قدما برخیزد و راه آغاز تاریخ اندیشه جدید را هموار کند. من از روی متن صفحه 549 ادامه میدم. میگه رویارویی آیات و نجف که خراسانی، نائینی و مازندرانی عمدتاً و شیخ فضل الله از این حیث دارای اهمیت است که در این جدال بخشی از هواداران نظام سنت قدمایی با تلقی متفاوتی از مبانی سنت مبنای نظری استواری برای مشروطیتی که خواست جامعه مدنی نوپای ایران بود فراهم آورد. یعنی این جدال دعوایی که بین روشنفکر در نگرفت با سنتی ها، بین خود آیات و نجف و شیخ فضل، یعنی بین دو دست از سنتگرایان انجام گرفت. این نکته از همان آغاز نظر برخی از نویسندگان تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران را به خود جلب کرده بود. آنان تجربه مشروطیت در ایران را از انقلاب فرانسه قیاس گرفتند که کلیسا و روحانیت را یکسره از میان برداشت. شیخ فضل الله نوری با آگاهی هایی که از انقلاب فرانسه پیدا کرده بود جنبش مشروطه خواهی در ایران را از انقلاب فرانسه قیاس می گرفت و گمان برده بود که با پیروزی مشروطیت تجربه فرانسه در ایران تکرار خواهد شد. جالب توجه است که همون محمد قزوینی که برای ادوار برانگون صحبت کرده در نامه به شیخ، یعنی به شیخ فضل الله، نظر او را به تجربه فرانسه جلب کرده بود و این احتمال وجود دارد که همون نامه سوء زن او را نسبت به روند دیگرگونی ها تشدید کرده باشد. صفحه 549 طباطبایی ادامه میده، میگه که نویسندگان تاریخ های مشروطیت ایران به این نکته که سالهای پیش و به ویژه پس از پیروزی مشروطیت، سالهای پیش و به ویژه پس از پیروزی مشروطیت، جدال قدیم و جدید میان طرفداران نظام سنت قدمایی و هواداران اندیشه تجدد در نگرفت و نقش روشن فکران به لحاظ نظری در این جدال اندک بود توجه چندانی نکردند. یه ده دقیقه دیگه
صحبت وقت است.
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تأسیس مجلس اول، رویارویی اساسی میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی در گرفت و در جریان همین رویارویی گروهی از مشروطه خواهان آنان با بستی که به برخی از مبانی نظام سنت دادن توانستند راه تدوین نظریه جدیدی را در محدوده نظریه حکومت جور همراه کنند. هموار کنند، همون گفتم توضیح دادم، در محدوده نظریه حکومت جور در نبود مهدی می شود به دموکراسی متمایل شد، به حکومت قانون متمایل شد تا به استبداد. این نظریه بود که اینا داد. از این حیث نمیتوان در برخی از نکته هایی که در ارزیابی فریدون آدمیت از نظریه مشروطیت در ایران آمده نپیچید. آدمیت در نخستین مجلد ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران به مباحثی در سرشت مشروطیت ایران اشاره کرده است که به رغم تفصیلی که دارد همه اون را میآوریم. من این متنی که از آدمیت آورده میخونم و ببینیم ازش وقت هست ادامه میدیم اگه نه که تمام میکنیم. این از کتاب فریدون آدمیت ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران صفحه 225 تا 256 البته ننوشته چه چاپی چاپ جلد اول، ولی چاپ جلد اولش هم که خب چاپای متعدد داشته. به هر حال این متنی که میارم از قول فریدون آدمیته. میگه به هر حال فکر آزادی و اصول مشروطگی، طباطبایی یه پرانتز باز میکنه توش، خودش میگه در ایران، وقت توضیح میده چرا این پرانتز آورده، اینو فرض کنیم پرانتز نیست، میگه به هر حال فکر آزادی و اصول مشروطگی نه از شریعت نشأت میگرفتند و نه از نوآوری های ملایان بودند. مشروطیت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده بود، خواه اون را به مأخذ فلسفه حقوق طبیعی توجیه نماییم و خواه تکیهگاهش را پیمان اجتماعی بدانیم. به وسیله قانون موضوعی عقلی متغیر انسانی به اجرا درآمد، یعنی آسمانی نبود. چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیر ربانی تعارض داشت.
منزل
عربیه
یعنی نازل
شده. و لایتغیر ربانی از قول در واقعی داره راجع قانون شرع رو میگه دیگه، مخصوصا اینو
به زبان دینی داره میگه،
آدمیت مخصوصا دینیشو میاره و عربیشو میاره. یعنی این که مشروطیت با این نمیتونسته ارتباطی داشته باشه. پس و میان حقوق آزادی در نظام دموکراسی از یک سو و حقوق عباد الله در شریعت تعارض ماهوی بود. کلام معروف مجتهد شیعی، یعنی شیخ فضل الله نوری، که ای گاو مجسم مشروطه مشروع نمی شود حقیقت محض است. یعنی آدمیت هم تایید میکنه که درست میگفته شیخ فضل الله، حقیقت محض است. و تعبیر یکی از اهل سیاست مبنی بر این که در نظر خودم مشروعه اگر کماهو حقا باشد پدر مشروطه است، بی مغز است. اما جان مطلب این است که چون دستگاه روحانی به فشار واقعیات سیاسی یا به هر انگیزه دیگری به سیاست مشروع گرایید، علما با توجیه و تفسیرهای شرعی به صحت حکومت مشروطه رأی دادن. یعنی آدمیت میگه که علما تحت فشار افکار عمومی راضی نبودن، قبول نداشتن، تحت او فشار مشروطی رأی دادن. این خدمت عنصر روشنبین روحانی در حد خود به حرکت مشروطه‌خواهی قوت داد. یعنی که اینا اومدن به سمت مردم، اوکی قوت داده مشروطیت. به علاوه تحلیل و تأویل اصول مبانی مشروطگی صرفاً از نظر شناخت تفکر روحانی مهم و قابل توجه است. در ضمن ملایان پا را از حد تفسیر شرعی مشروطت فراتر نهادند و گفتند مغربیان هم فلسفه مشروطیت را از احکام شریعت استخراج کرده و اخذ کردند. یعنی حتی گفتن غربی هم از ما گرفتند. انگیزه باطنیشان در این بیان بود که به اصالت مشروطیت از نظر تطبیق اون با احکام شریعت حکم دهند، بدون اینکه به متابعت متفکران غربی دهری مشرب متهم گردند. یعنی انگیزه شون این بود که بدون اینکه متهم بشن که دهری شدن، در واقع بگم اونا هم از ما گرفتن، یعنی اعتبار اونا هم از قوانین ماست.
من فکر کردم که درست برعکسه، منظورشون که این مشروعیتشون رو، چون ما رو صحبت کردیم که در حقیقت این دموکراسی در غرب هم از دین استخراج شد،
اونا گفتن.
بله، اینا من فکر می‌کنم یعنی روحانیت هم معتقده که حتی دنیای غرب هم اگر به دموکراسی رسیده، پای و اساسش از دین یا شریعت بوده، همونجور که در ایران هم می‌خواد همین اتفاق بیفته.
نه نه، اونا میگن فلسفه‌شون از شریعت اسلام گرفتن. اونا که مسیحیان، اونا مسیحیان. میگه مغربیان هم فلسفه مشروطه از قام شریعت استخراج از کرده. یعنی دو پهلوه.
اینجا آدمیت داره از زبان
آخوندا میگه.
آخوندا میگه.
میگه چرا آخوندا اینو گفتن؟ برای اینکه بگن که حتی یعنی میخواستن حکومت قانون رو یه جور متهم به این نشن که بدینن.
در ذهن میتونه این که از شریعت گرفته، از شریعت مسیحیت گرفته باشه.
من همین رو منظورم فهمیدم. من این رو رسیدم. چون شریعت فقط مختص ایران که نیست که، شریعت یک واژه مذهبیه. من این برداشت کردم.
شایدم چون ننوشته.
یعنی جمله شو بخونم یه بار.
نه ننوشته، نوشته مغربیان هم فلسفه مشروطیت رو از احکام شریعت استخراج از کرده. ممکن شریعت مسیحیت
روشن نکرده.
آره. مشروطیت میتونه مشروطیت
آره. درسته. انگیزه باطنیشان در این بیان این بود که به اصالت مشروطیت از نظر تطبیق اون با احکام شریعت حکم بده.
اینجا به نظر من تعیین
ممکن است. آره ممکنه که بگن اونا بگن اون از دینشون گرفتن.
یعنی اونجا ما شریعت پیش رفتن، پس ما
هم با شریعت پیش رفتن. میگه گذشته از این که آزاد اندیشترین و دانشمندترین علمای اصول از فلسفه سیاسی غربی آگاهی درستی نداشتند. این نحوه تفکر ملا
یه دفعه دیگه گذشته از این که
میگه آخه اینا
آره میگه اونا که اطلاع نداشتن فلسفه
غربی. جمهوری غربی شما آخه نخوندیم یعنی بار اول خوندیم. میگه آه. انگیزه باطنیشان در این بیان بود که به اصالت مشروطیت از نظر تطبیق اون با احکام شریعت حکم دهند، بدون اینکه به متابعت متفکران غربی دهری مشرب متهم گردند. یعنی بدون اینکه بهشون بگن که بیدین شدین، بگن بابا اونا هم از شهرشون گرفتن. گذشته از اینکه آزاداندیشترین و دانشمندترین علمای اصول از فلسفه سیاسی غربی اصلا آگاهی درستی نداشتن. یعنی اونا
علمای اصول دین،
چون خود طباطبایی الان جلوتر میاد میگه که واقعا درسته. به همین دلیلم اون بالا گفت مشروطیت تو پرانتز نوشت ایران، چون میگه مشروطیت انگلستان از دینش نشأت گرفته. ولی میگه اینا از اینا اطلاع نداشتن که اینا میخواستن، یعنی آدمیت میگه اینا میخوان توجیه این رو بکنن که آقا ما مشروطیتمون ضد دین نیست، اونا هم ضد دین نبوده. این نحوه تفکر ملایان را میرساند که قواعد شرع را جامع تعقل بشری میشمردند، چیزی بیرون از دایره اون نمیتوانستند بشناسند و میکوشیدند که هر مفهوم و فکر جدیدی را در قالب تنگ اون احکام بگنجانند. در نتیجه اغلب چیزی میساختند مسخره که اصالت شرعیش مشکوک بود و در قلمرو تعقل اجتماعی جدید سوسپایه و کم اعتبار. این تمام اون چیز طولانی بود که من از فریدون آدمیت در ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران خوندم و در اونجا در واقع اینطوری گفت که این فکر مدرن چیز، فکر مشروطگی نتیجه فلسفه حقوق طبیعی یا پیمان اجتماعی غربه. ملایان اینو نداشتن، بلکه اینو توجیهش کردن برای که بدبینی متهم نشه. حالا ما در جلسه بعدی،
در قسمت بعد،
در قسمت بعدی در واقع توضیح میدیم که چه نقدی طباطبایی به این تیکه بلندی که از کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطه آوردیم وارد می‌کنه.
مرسی.